بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الذكر مفتاح الأنس. عرایزی داشتیم در تبیین این روایت نورانی علوی. با توجه به اهمیتی که انس با خدا و نقشی که این خصوصیت در سازندگی معنوی انسان داره، در احادیث اسلامی سه رهنمود مهم برای کسانی که مایل هستند با خدا مأنوس بشن وجود داره. اولین رهنمود ذکر است. از ذکر و مفتاح الانس، یاد خدا سبب می شود که انسان با خدا به تدریج مأنوس بشود، خوب گیرد، همدم بشود. انا جلیس و من ذکرنی. هرچه بیشتر انسان یاد خدا باشد، بیشتر با او مأنوس می شود. از ذکر و مفتاح الانس معناش همین است. هرچه از این کلید گنج انس با خدا انسان بیشتر استفاده کنه، بیشتر انسان دلبسته به خدا می شود. و هرچه انسان دلبستگی بیشتری با خدا پیدا کند، آرامش روحی بیشتری پیدا می کند. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. سلام داری. ذاکر الله معانسه. این همه روایته غیر از اون جمله که آیه کریمه بود، سوره رعد آیه 28. ذاکر خدا همدم خداست. در خطبه 227 نهج البلاغه میخوانیم: اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک. خدایا تو نزدیکترین مونس اولیاء خودت هستی. ان اوحشت هم الغربه آنسهم ذکرک. اگر در یک جا تنها قرار بگیرن، غربت اونها را به وحشت بیاندازد، ذکر تو، یاد تو همدم اونهاست، مونس اونهاست. این یک رهنمود. کسانی که مایل هستن دلبسته به خدا بشن، مونس خدا بشن، همدم خدا بشن، باید زیاد یاد خدا کنن. دوم، پرهیز از مصاحبت اهل غفلت. اگه کسی بخواد با خدا مأنوس بشه، با کسانی که غافل هستن از خدا، باید از مصاحبت با اونها پرهیز کنن. یه روایتی هست از اون هم از امیر مؤمنان علیه السلام، می فرماد: کیف یعنس بالله من لا یستوحش من الخلق. چگونه مأنوس با خدا می شود کسی که از مصاحبت با خلق وحشت نداره؟ البته این خلقی که در اینجا گفته می شود، اون خلقی هستن که غافل هستن، و الا خلقی که یاد خدا هستن، اونها انسان رو به یاد خدا میاره. من از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن که در روایت هست سوال کردن که با کی مصاحبت کنیم، فرمود من یذکرکم الله رؤیته. بعضی هستن که اصلا چشم انسان که به اونها میفته یاد خدا میفته، بعضی هستن اینطوری، بعضی هم عکسش هست، وقتی که تا سلام میکنیم مینی انسان رو غافل میکنن از خود، مسائلی میگن، مطالبی میگن، مجلسشون مجلس غفلت هست. اگر کسی بخواد یاد خدا باشه، مأنوس با خدا باشه، باید از این طور افراد، از مصاحبت با این طور افراد، از نشستن در مجالسی که مجلس غفلت هست باید پرهیز کنه. انشاءالله رهنمود سوم در جلسه بعد، خدا انشاءالله توفیق مأنوس شدن با خودش و همدم شدن با خودش رو به ما عنایت بفرماید. صلوات خدمت بفرماید. صحبت درباره نخستین بخش از بخش‌های مربوط به کتاب خمس، یعنی ما یجب فیه الخمس بود، چه چیزهای خمس به آن تعلق می‌گیرد. عرض کردیم اولین چیزی که خمس به آن تعلق می‌گیرد غنیمت هست، الغنائم هست، و دلیل این مطلب هم قرآن است و هم روایات. درباره این آیه کریمه، آیه 41 از سوره مبارکه انفال که مستند قرآنی خمس است، امروز بحثمون در این باره است. آیه این متن آیه: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. بله بله بله، آیه نیست تو؟ آیه تو این برگه ها. بله، من خیال کردم میگی تو قرآن نیست. بله، خب این آیه کریمه اولین مطلب، چند تا مطلب درباره این در تبیین این آیه ده. اولین مطلب شأن نزول آیه است. این آیه در جریان جنگ بدر نازل شده. جنگ بدر اولین جنگ از جنگ‌های اسلامی، سال چندم بعثت بوده؟ هجرت بوده. سال احسنتم، سال دوم هجرت بوده، اتفاق افتاده. که معنای آیه این است: بدانید آنچه غنیمت گرفتید، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، یک پنجمش مال خداست، ملک خداست و ملک پیامبر است و ملک ذوی القربى است. دقت کنید این ترکیب آیه در تفسیر بعدیش خیلی بحث داره بعدن برای تقسیم خمس. در این ستای اول با لام میاره، فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، چه ست لام داریم اینجا. بعدش میگه ولیتاما والمساکین وابن السبیل، اینجا دیگه لام نداره، که طوایف ششگانه ای که مصرف خمس هستن ستای اول لام داره و ستای دوم لام نداره. این خودش مسئله است که بعداً توضیح خواهیم داد. همین چی هم بعد دیگه، حالا بعداً میام توضیح میکنم که اصلا نحوه مصرفشون فرق میکنه با اون ستا. بله ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا، اگر ایمان آوردید به خدا و اون چه نازل کرده ایم بر بنده خودمون، یوم الفرقان. یوم الفرقان یعنی چی؟ روز جدایی حق از باطل. نه، همون روز از جمله بعدیش بر یوم الفرقان. یوم فرقان یعنی چی؟ یوم التقل جمعان. یوم فرقان یومی است که دو جمع با هم ملاقات کردن، مشرکین و مؤمنین، یوم که در روز جنگ بعد اونجا مشخص کرد کی حق میگه کی باطل میگه، کی پیروزه کی شکست میخوره. یوم الفرقان یوم التقل جمعان و الله علی کل شیء قدیر. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالقدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تنازعتم. که قبلش هم این آیه، قبل از این آیه بحث جنگ، قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله، قبل از این آیه در رابطه با جنگ، خود این آیه هم غنیمت های جنگ، بعد از این آیه هم باز در از انتم بالعدوه القصوى به دنیا و هم بالعدوه القصوى، یعنی شماها طرف پایین کوه بودید، اونها طرف بالا بودن، یعنی اگه اینا که مشرف شدن مدینه صحنه جنگ بدر رو دیدن، اون قسمت بالای کوه مشرکین بودن، که بعد این طرف پایین طرف چی بود؟ طرف مسلمین، طرف مدینه مسلمان ها بودن، طرف کوه بالا اونجا چیزها بودن، مشرکین بودن، که اونها مسلط بودن در جنگ بعد، اونها مسلط بودن بر از نظر نقطه استراتژیک بهتری داشتن در جنگ، که حالا نمیخوایم وارد تبیین این مسائل بشیم. به هر حال اینو میخواستم عرض کنم که قبل از این آیه درباره جنگ است و بعدش هم درباره جنگ است. به همین جهت بعضیا بعداً حالا عرض خواهیم کرد که اومدن گفتن سیاق آیه سیاق چیه؟ جنگ. بنابراین غنیمت هم غنیمت چیه؟ جنگی هستش. این حالا تو ذهنتون باشه در تفسیر آیه. این معنای اجمالی شأن نزول آیه و معنای اجمالی آیه کریمه. حالا وارد معنای تفصیلی آیه میشیم. میفرماید وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه. این لامی که در اینجا هست و چه لامی هست؟ لام فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه. این لام لام ملکیته. خب این ملکیتی که در اینجا میگیم برای خداست. سوال، آیا ملکیت حقیقی است یا ملکیت اعتباری؟ بله، ملکیت حقیقیه.
جهاد، چون که این طرف زحمت کشیده، جهاد کرده، این مال رو به دست آورده، علل به سر قاعده یادم میگه این مالک، این بنده ایست که جهاد کرده، اما خدا اعتبار کرده که این یک پنجمش مال خودشه.
نه دیگه، اگه بخواد مال او باشه که با چجور مالک خداست دیگه، اعتبار کرده. ببینید دو جور هستش ملکیت. این یه مقداری توضیح بدیم. اول ملکیت یه نوع ملکیت، دو نوعه، ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری. ملکیت حقیقی چند تا خصوصیت داره. یه خصوصیت ملکیت حقیقی قابل جدا شدن و تفکیک از مالک نیست. ملکیت حقیقی مساوق است با خالقیت. نمی شود کسی خالق چیزی باشد و مالک چیزی نه، مالک حقیقی چیزی نباشد. ملکیت حقیقی ملازم است با خالقیت. اگه بخوایم یه چیزی مشابه شو عرض کنیم، انسان مالک اون صورت‌های ذهنی خودش هست. شما الان تصور می‌کنید خانه خودتون رو، تو ذهنتون میاد فرزند خودتون رو، اون مالک اون صورت ذهنی هستید، مالک اون خونه‌ای که اونجا هست نیستید، مالک حقیقی ها، مالک اعتباری هستید، ولی مالک ذهنی همون صورت ذهنی خودتون هستید. چرا؟ چون خالقش هستید. هر وقت توجه شما از این بره، این چیه؟ از بین میره. یعنی خالقیت ملازم مالکیت. مالکیت اگه بخواد وجود داشته باشه، باید چی؟ توجه شما به اون صورت باشه. اینقدر که شما توجهتون برده، اصلا از بین میره، اصلا اون ملک از بین میره، اون ملک شما که اون صورت ذهنی بود از بین میره. پس بنابراین یکی از خصوصیت ملکیت حقیقی این است که قابل جدا شدن از مالک نیست، قابل انتقال به دیگری هم نیست. ملکیت حقیقی رو نمیشود به کسی دیگه منتقل کرد، نمیشود هم قصبش کرد، نمیشه گرفت، نمیشه داد. ملکیت حقیقی نه، چون ملازم با خالقیت دیگه. شما میتونید صورت ذهنی خودتون رو به کسی دیگه منتقل کنید؟ نمیتونید دیگه، قابل نیست. بیان؟ نه، بیان منتقل نمیشه. با بیان شما صورت ذهنی تو فقط اون خودش یه صورت دیگه برزه. اون صورت دیگه، اون مالک خود، اون نه انتقال، نوع نیست دیگه. نه دیگه، شما دیگه، شما اون یه صورت دیگه خلق میکنه در ذهن خودش. شما صورت ذهنی مربوط تا توجه دارید هست، تا توجهتون برطرف میشه میره. مالکیت حقیقی، مالکیت حقیقی خدا مثل مالکیت همین خالقیت اوست، ملازم خالقیت اوست. نمیشود ازش به کسی قصبش کنه، نمیشود ازش گرفت، نمیشه بهش داد، و نمیشود که توجه بهش داداش. یعنی با علم، با علم انسان، با توجه انسان، اینا ملازمه با هم دیگه هست. مثل لله ملک السماوات والارض، اینجا مالکیت حقیقی است. له الملک و له الحمد، این میگه، این که گفته میشود که اختصاص دارد مالکیت به خدا. این ملکیت حقیقیه که مالکیت الذی له ملک السماوات والارض، اللهم مالک الملک. اینجا له الملک اختصاص دارد، اصلا غیر خدا هیچی مالک نیست، هیچ کس مالک نیست. یه روایت دارد در اون اعتباریش هستش که اون اعتباریه. حالا در بحث کل مالک و المالک لما ملکهم ایجا، این جواب شماست در تحف العقول صفحه 37 این روایت. و المالک از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که میفرماید والمالک لما ملکهم ایاهو، مالک هست خدا برای چیزی که تملیک به دیگران کرده. و توت الملک، همون چیزی که خدا مالک کرده دیگران، مالک حقیقیش چیه؟ بازم خود خودشه. یا مثلا کل مالکن غیرهو یا غیرهو مملوکن، هر مالکی غیر خدا مملوکه. اینا فقط مالک حقیقی یه دونه بیشتر نداریم، و اون چیه؟ مالک حقیقی مستقل یه دونه نداریم، اونم فقط خود خداست. این یه ماده. خب در اینجا مالکیت اهل بیت هم چجوریه؟ آیا مالکیت حقیقی، آیا اهل بیت هم دارن یا ندارن؟ ندارن؟ در عرض خدا، درست میفرمایید، در عرض خدا هیچ کس مالک نیست. در عرض خدا فقط یک مالک، له الملک و له الحمد. ملک حقیقی اختصاص به خدا داره. ولی در طول خدا، چون خلیفه خدا هستن، چیه؟ همه چیز ملک اونهاست. این روایت رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید در نامه 28ش نهج البلاغه، فانا ثناء او ربنا و الناس بعد ثناء اون لنا. ما مخلوق خدا هستیم، مصنوع خدا هستیم، مردم ما در عرض نه در طول اونها ثنای ما هستن، اونها ثنای، یعنی ما مخلوق خود واسطه فیض هستن، واسطه بکم یون از دل الغیث بکم یوم سکو سما انتقع علی الارض. اصلا خلق و امر که خدا داره اینها واسطه فیض الهی چی هستن؟ انسان کامل هست، اهل بیت هستن. مالک حقیقی بالاصاله خداست، ولی کن بالواسطه چی هستن؟ واسطه فیضش چی هستن؟ اهل بیت هستن. یه دعوایی بوده، اینم جالبه اینجا بدونید، یه اختلافی بوده، اختلاف علمی بوده بین دو تا از شاگردای امام صادق علیه السلام، و بعد خلاصه یکی از اینها مراجعه میکنن به هشام ابن حکم که متکلم بود و از شاگرد بزرگی بود از شاگرد امام صادق، ایشون یک فست خصومتی میکنه و خلاصه این دعوا تمام نمیشه و غر میکنن با هم دیگه. تو روایت هست در کافی جلد 1 صفحه 409، یه دعوا بوده بین ابو مالک حضرمی، یکی از شاگردای امام صادق بوده، و هشام ابن حکم، اون هم چیه؟ یک شاگرد دیگه ای بود از امام صادق. هشام ابن حکم میگفت بعد، البته هشام چیز حکم بوده، ابو مالک حضرمی و ابن ابی عمر با هم دیگه چی داشتن؟ اختلاف داشتن. ابن ابی عمر میگفته که الارض کلها للامام، اصلا همش مال امامه. ابو مالک حضرمی این رو قبول نداشته. روایت اینه، میگه که ان علی ابن سدری ابن عربی قال لم یکن ابن ابی عمر یعدل به هشام ابن حکم شیئا. آقای ابن ابی عمر خب از بزرگان روات و از اصحاب اجماع هست، میگه خیلی هشام ابن حکم رو قبول داشتش، لم یعدل، اصلا معادل او کسی رو نمیدونست از نظر علمی و اینها. و کان لا یغب با اتیان، همیشه میرفت خدمتش، بزرگش اون شاهدای بزرگ امام صادق، اینا کوچیک بودن، ابن ابی عمر همیشه میرفتشون. ثم من قطع عنه و خالفه، بعد معلوم میشه اونجا اصحاب امام صادق هم مثل حالایی ها گاهی وقتا همچین اختلافات داشتن، بالاخره قهر کردن با هم دیگه، دیگه نرفت پیشش، انقطع عنه و باش مخالفت کرد. و کان سبب و ذالک ان ابا مالک حضرمی کان احد من رجال هشام. آقای ابا مالک حضرمی که اسمش ضحاک بوده، خدمتتون عرض کنم از رجال هشام بوده، این از خود این آقای ابا مالک هم متکلم بوده، از متکلمی بوده، خود هشام هم که در رأس متکلمین شایدان امام صادق بوده. وقع بینه و بین ابی عمر ملاحات، اختلاف داشتن این آقای ابو مالک با ابن ابی عمر فی شیء من الامامه، در بحث امامت. قال ابن ابی عمر از دنیا کلها للامام، ابن ابی عمر میگفت دنیا همش مال امامه، این که میگه که علا جهت ملک، به جهت ملک مالکش، مالک همه دنیا امامه. و انها اولا من الذین هم فی ایدیهم، اولا هستش از کسانی که در دستشون هستن، یعنی هیچ کس مالک مالی نیست مگر اینکه چیه؟ مگر اینکه امام، مالک اولیش امام هست، حالا فعلا در دست دیگرانه. قال ابو مالک، ابو مالک میگفت لیس کذا، نه آقا حرف شما درست نمیفرمایید، املاک الناس لهم الا ما حکم الله به الامام من الفیء والخمس والمغنم فذلک له، خدای برای امام چیزای مشخصی رو گذاشته، گفته خمسش مال امام هست، فی مال امام هست، مغنم مال امام هست، بله؟ مغنم غنیمت، همین غنیمت جنگی، بله، اینا مال امام هست، اینایی که قرآن گفته مال امام هست. فذلک له، اینو میگه ابو مالک، میگه فقط خمس هست، فی هست، غنیمت هست، اینا مال امامه. ولیکن آقای ابن ابی عمر خیلی ولایتی بود، بله میگفت نه آقا جان، همه زمین ماله، همه دنیا اصلا ماله امام هست، اینجوری بود. و ذالکه ایزن قد بینه الله للامام عینه یز، و این میگفتش که این ماله، اون یکی میگفت فی و خمس و مغنم مال امام هست، فقط بینه الله للامام، اونم گفته این مالک شخصیش نیست، توضیح داده که اینا رو باز چیکار کنه و کیفه هستن. فتراز یا به هشام بن حکم، گفتم بریم هر چی آقای هشام بن حکم از هممون با سوادتره و هر چی او گفت. و سار فحکم هشام لعبی مالک علا ابن عبی عمر، آقای هشام بن حکم گفتش حق با چیه؟ حق با مالکه، همین رفیق خودش که چی بود؟ متکلم بود. فغضب ابن عبی عمر و هجر هشام هم بعد از دیگه با هم دیگه قهر کردن، دیگه نرفت دیگه، این از این حکومتش بعدش آمد و از این قضاوتش بعدش آمد و دیگه نرفت سراغ آقای ابن عبی عمر. خب حالا چیزی که هست که جمعی نقل شده که میگن از آقای بورجردی، هم آقای صافی از آقای بورجردی نقل میکنه که ما اگه بودیم اونجا میتونستیم اینا رو صلحشون بدیم، بگیم هم تو درست میگی هم تو درست میگی. ابن عبی عمر درست میگه، الارض کلها للامام، یعنی اون مالکیت حقیقی که واسطه فیض هستن بعد از خدا، اینا خلیفه خدا هستن و اختیار همه زمین چیه؟ با اونهاست. و اون چیزی هم تو درست میگی آقای ابو مالک که تو مالکیت اعتباری رو میگی، اون مالکیت حقیقی رو میگه. اینجا میگه ذکر از سید الاستاد الاعظم لو کان نفی عصره ما لصالحنا بینهما بالقول به صحت قول ابی عمر من حیث ملکیت الحقیقه و صحت قول هشام من حیث ملکیت تشریع. هر دو تاتون درست میگید، از حیث ملک حقیقی او درست میگه، از حیث ملک تشریعی این درست میگه. حالا این حرفم اینجا هستش که ملک حقیقی و تشریعی رو میشه اینجا اینجوری درستش کرد، اینم قابل نقش انتقاد هست که حالا وارد این بحث دیگه نمیشیم. بله علت و معلول، حتی معلول اول رو هم بهش نمیگیم علت و علل. علت ما گفتیم علت و علل، حقیقی چی؟ غیر مستقلا، حقیقی غیر، یعنی بعد از خدا، بعد از خدا، در طول نه در عرض.
در حال هم معلول نسبت به علت و علت قبل خودش و معلول بعد خودش واسطه.
خب بله، یعنی
ما به همه اینها بگیم که چیزن، اینا مثلا مالکیت حقیقی دارن غیر مستقل، پس اینطوری باشه میشه که در ملکیت اعتباری بقیه هم همین تصور رو کرد.
اینکه اگه واسطه فیض بودن، بله نه دیگه، هم واسطه فیض نیستن. اگه اونا هم واسطه فیض بودن اینجور میگفتیم، واسطه فیض نیستن که اونا.
این که مثلا یه معلولی میشه واسطه بین علت قبل خودش و معلول بعد خودش، این میشه واسطه فیض؟
واسطه فیض ما جهان داریم نسبت به همون یکی که هست. بله واسطه، واسطه است نسبت به همون چیزی که هست، آتش نسبت به اون چیزی که گرمش میکنه. ولی که ما داریم الارض کلها للامام داریم میگیم، اونو داریم میگیم. بله چه دلیل عقلی داریم؟ همین که داریم، واسطه فیض دیگه، واسطه فیض بودنه. حالا اونایی که اصلا واسطه، اونایی که دیگران که اصلا هیچ قبول ندارن، با صرف مبدأ و مسئله امامت اینا رو براشون حل کرد. دلیل عقلی نیستش، دلیل اینجا عقلی هست. البته عقلم همون که واسطه فیض رو میگن، واسطه فیض میگن که بدون واسطه فیض نمیشه دیگه، اونم از نظر عقلی هم که بیان میکنن همین رو میگن. ولی فعلا ما داریم از باب واسطه فیض داریم این حرفو میزنیم.
انسان نسبت به خانه خودش در طول ملکیت خدا مالک حقیقیه؟
نه نه، مالک حقیقی نیست.
خب مثلا بالاخره
اینجا اعتباریه.
نسبت به جزء هر کسی مالک حقیقی.
نه اینجا علت نیست، ما که علت مالک نیستیم که. حالا داریم مالک ما که علت نیستیم، اینجا ما اینجا خریدار هستیم. اون ملکیت ما ملکیت اعتباریه، اینجا علت نیستیم ما. خدمتتون عرض کنم، عنایت بفرمایید. حالا اینا بحثای حاشیه‌ای بود، خواستم بگم ملکیت حقیقی چیه. ملکیت حقیقی به هر حال اون ملکیتی است که حالا اون جزئیاتش این داستان ابو مالک و ابن ابی عمیر رو اینو استدلال عرض کردیم، ولی ملکیت حقیقی حالا شما بگید، ملکیت حقیقی آن است که فقط اختصاص به خدا دارد، ولی کن ملکیت اعتباری چی؟ یعنی قرار دادی، قرارداد میگه در روایت دارد میگه یقول ابن آدم ملکی ملکی مالی مالی اینه کنت حیث کانل مال ولم تکن، کجا بودی؟ این مال بودی، این زمین بود، شما نبودی، بعدم هست، تو نیستی، اصلا چه ارتباطی بود؟ این قرار داده، اعتباره، میگه که آقا این ملک مال شما، بعدم میشه مال دیگری، بعدم میشه مال دیگری، اینا اعتبار هست، قرار داده، یه قراردادهای اجتماعی است. ملکیت اعتباری چیزی جز قرارداد چیه؟ نیست، یعنی مابزای خارجی نداره. خب حالا در اینجا سوال ما اینجا اینه، عنایت بفرمایید جواب بدید. اینجا فان لله خمسه و للرسول و للذی، ملکیت اوله یا ملکیت دومه؟ چرا؟ خاطر
اینکه سابقه در ملکیت اینا نداشتن.
کیا نداشتن؟ ائمه رو الان نمیخوایم داریم میگیم ما، فان لله خمسه، ما خدا رو داریم میگیم اینجا، فان لله خمسه، این لامی که خمس، خمس مال، خمس غنیمت مال خداست، مال خداست، ملکیت حقیقی یا اعتباری؟ بله
ها،
هم بحث نه پنجم، یه پنجمو داریم میگیم دیگه، بله درست، اینا که میگن اعتباری هست درست میگن. ببینید اینجا هم ملکیت، ملکیت حقیقی همش مال خداست، ملکیت حقیقی مال مغنم همش مال خداست، اینجا که داریم میگه فان لله خمسه، یه پنجمش مال خداست، میخواد بگه علاوه بر اون ملکیت حقیقی که دارم، ملکیت اعتباریش هم باز یه پنجم، اصلا به شما ندادم، اصلا به شما، مال شما نیست، یک پنجمش اعتباراً مال منه، به همین دلیل میگه ولی رسول، اونم مال همینه، اونم اعتباریه، ولی ذل قربا، اونم اعتباریه، اینا همش بس، اینا ملکیت، ملکیت چیه؟ اینجا ملکیت، ملکیت اعتباری فرق میکند. فان لله خمسه و لله ملک السماوات، با اون لله، اون لله ملک السماوات و الارض چیه؟ اون حقیقیه. اینجا لله، بله فان لله خمسه، اینجا اعتباری، یعنی اصلا یک پنجمش مال شما نیست، یک پنجم ملک اعتباری شما هم چیه؟ نیست، چهار پنجمش مال خودتون هست. خب این هم یه بحث. بحث سوم، بحث اول شأن نزول و معنای آیه بود، بحث دوم معنای لام بود. مسئله اصلی در اینجا معنای غنیمته که اصلا بحث اصلی و مهم که خیلی در اینجا معرکه آرا هست، اینجا اینی که مقصود از غنیمت چیه؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ، آیا این غنیمتم، غنیمت یعنی چی؟ آیا مقصود غنیمت جنگیه یا مطلق فایده است؟ کدوم یکی از این دوتا؟ غنیمت، غنیمت جنگی است یا غنیمت مطلق فایده است؟ از اینجا اختلاف ما با اهل سنت از همینجا شروع میشه. اونها میگن مقصود از غنیمت چیه؟ غنیمت جنگی است. حالا یا اینکه خود غنیمت استعمال میشه در غنیمت جنگی، یا اگرم بگیم غنیمت در مطلق فایده است که حالا بعداً عرض خواهیم کرد، سیاق آیه، آیه قبلش هم درباره جنگ، خودش هم در مورد جنگ، بعدش هم در مورد جنگ، قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و علمو انم غنیمتون، یعنی تو همین جنگ، بعدم باز آیات بعدم در مورد جنگ هست. بنابراین سیاق آیه هم دلالت میکند که مقصود از این غنیمت، غنیمت جنگی هست. بله همین شیئن یعنی هر چی از غنیمتی بود، هر جنیاتی. نه دیگه، غنی منشی یعنی همون غنیمت. غنمتم منشیئن، منشی من بیان همون غنیمت دیگه. هر چیز، هر مقداری که غنیمت گرفتید. اینجا حالا اون دیگه چگونگیشو بعد میایم بگیم. غنیمت باز به همش دست امام میاد، بعدن او تقسیم. نه اینجا منشی، اینجا من بیانیه است. بله بیان غنیمت. حالا بیان بحث میکنیم، حالا هنوز حالا صبر کنید میرسیم، حالا عجله نکنید میرسیم اون جایی که بحث داره. حالا یه حرف اوناست مرحوم، بله، شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد چهارم صفحه 181 نداری، در اونجا ایشون مسئله اول از کتاب خمسه میفرماید، صفحه 181: کل ما یؤخذ بالسیف قهرن من المشرکین یسمى غنیمتن بلا خلافن، هر چیزی که از مشرکین در جنگ گرفته میشه به سیف قهرن با شمشیر با زور گرفته می شود از مشرکین، یوسم ما غنیمت، اینو بهش میگن غنیمت بلا خلافن. اینجا دیگه خلافی اختلافی بین ما و اهل سنت چیه؟ نیست. مشرک هم یکی از کفار دیگه، همه کفار. نه اون فرقی ندارن. از چیز غنیمتی که با غلبه از جنگ با کسانی که مسلمان نباشن کافرن دیگه. اونا باقین هستن دیگه، اونا حکمشون چیز دیگه هستش که حالا بعدا با بغات در جنگ با بغات چیکار میکنیم، اون حالا بحث خودش داره. فعلا داریم الان جنگ با کفاره. کل ما یؤخذ بالسیف قهرن من المشرکین یسمى غنیمتا بلا خلاف، دیگه خلاف اختلافی هم نیستش. که تو همین پاورقی این خلافهایی که تازه چاپ شده آدرس هم داده که در چه کتابهایی از کتابهای اهل سنت این فتوا رو دادن فقهای اهل سنت. و اندنا انما یستفیده الانسان من ارواح تجارات و المکاسب و صنایع یدخل ایزن فیه. اندنا یعنی اند شیعه، هر چیزی که مطلق فایده، هر فایده‌ای که انسان میبره از ارباح تجارات و مکاسب و صنایع یدخل، اینم باز غنیمت هستش. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، هیچ که از فقهای اهل سنت هیچ کس این حرفو از ما، این حرف ما رو، این عقیده ما رو نداره. اونا میگن فقط غنیمت، غنیمت جنگیه. دلیلنا اجماع الفرقه، اجماعی است، این ما اجماعی هستیم که ارباح مکاسب هم خمس داره. و ایزن قوله و علم و غنم انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، هم اجماعی است که ارباح مکاسب خمس داره. بعد میفرماید و علم و انما غنمتا هم شامل میشه، عام فی جمیع ذلک، همه فواید، مطلق فواید انما غنمتم همه رو میگیره. فمن خصصه فعليه دلاله، اگر کسی تخصیص میزند این آیه رو باید چیکار کنه؟ باید دلیل بیاره. به چه دلیل؟ که غنیمت اینجا خصوصیه. حالا اونا حرفی که اونها میزنن این است که لااقل میگن که سیاق آیه، آیه چیه؟ سیاق آیه این دلالت میکنه بر اینکه غنیمت، غنیمت جنگی است. حالا جواب این حرف چی هست؟ چه استدلالی ما داریم بر اینکه غنیمت مطلق هست؟ انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.